هفته بعد از ظهر در تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید، مجله شامگاهی رادیو فردا. سلام و درود، من فهیم خضرحیدری رو بپذیرید از اینجا، استودیوی خبر رادیو فردا، شهر مهالود پراگ. سه‌شنبه 10 آبان، اول ماه نوامبر از تقویم میلادی است. بعد از ظهر پاییزی خوبی براتون آرزو میکنم و امیدوارم که تا پایان این مجله به همراهیتون با ما همچنان ادامه بدید. قبل از اینکه بریم به سراغ گزارش‌های خبری و تحلیلی این مجله، مجله شامگاهی رادیو فردا، اجازه بدید که آخرین و تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از ایران و جهان با همکار عزیزم رضا جمالی که اینجاست در استودیوی خبر در کنار من.
ممنون فهیمه. شب بخیر شنوندگان گرامی. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه علی‌رغم استیضاح شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد، رأی به ابقای دوباره وی در این مقام دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، پس از نطق نمایندگان موافق و مخالف، 141 نماینده به طرح استیضاح رأی مخالف، 94 نماینده رأی موافق و 10 نماینده هم رأی ممتنع دادند. مجلس در حالی به وزیر اقتصاد رأی اعتماد داد که علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در نطقی خواستار رأی اعتماد مشروط به وی شده بود. در خبر دیگر، این که شمس الدین حسینی روز سه‌شنبه در جلسه استیضاح خود در مجلس به خاطر اختلاس 3000 میلیارد تومانی از مردم عذرخواهی کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران تایید کرد ویزایی که برای 150 تن از حجاج ایرانی صادر شده خارج از شبکه رسمی بوده و جعلی است. بر اساس گزارش ایرنا، رامین مهمانپرست گفت شبکه‌ای وجود داشته که ویزاهای جعلی صادر می‌کرده و جزئیات آن در دست بررسی است. وی تایید کرد که به همین خاطر تعدادی از حجاج ایرانی به کشور بازگردانده شدند. منابع خبری در روزهای اخیر از بازداشت 150 زائر ایرانی در عربستان به اتهام در دست داشتن ویزای جعلی خبر داده بودند. بازرسان هسته‌ای سازمان ملل میگویند یک مجتمع مشکوک در سوریه را شناسایی کردند. کشف این مجتمع بدگمانی‌ها درباره همکاری سوریه با شبکه غیرقانونی عبدالقادر خان، دانشمند پاکستانی را برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تقویت می‌کند. بر اساس گزارش آسوشیتد پرس، این سایت در نزدیکی شهر هسکه قرار دارد. بازرسان میگویند دولت سوریه پیش از این وجود این مجتمع را اطلاع نداده بود. در خبر دیگر مربوط به سوریه، این که فعالان حقوق بشری این کشور در لندن میگویند در شهر هومس درگیری شدیدی میان نیروهای ارتش سوریه و نظامیان جدا شده از ارتش روی داده و 23 نفر کشته شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، در این درگیری‌ها که در منطقه بابا امروی شهر هومس رخ داده، 53 نظامی دیگر مجروح شدند. شاهدان عینی میگویند دست کم 12 غیر نظامی معترض نیز در تیراندازی تک تیراندازان دولتی کشته شدند. فرستاده ویژه فلسطینی‌ها به دفتر اروپایی سازمان ملل میگوید عضویت در یونسکو راه را برای عضویت فلسطین در 16 نهاد دیگر سازمان ملل باز خواهد کرد. ابراهیم خرایشی گفت دیپلمات‌های فلسطینی در صدد برنامه‌ریزی برای عضویت دولت فلسطینی در نهادهای سازمان ملل هستند. فهیمه؟
سپاسگزارم رضا. خبرها رو شنیدید با رضا جمالی. حالا میریم به سراغ منوی این مجله شامگاهی، ببینیم که همکاران و سردبیر من برای شما چه تهیه کردن در این مجله شامگاهی. وزیر اقتصاد ماندنی شد. در ترکیه موضوع افغانستان مطرح است. ده ها کشور در اجلاس استانبول درباره افغانستان شرکت می کنند. زائران ایرانی از عربستان سعودی اخراج شدند. دلیل اخراج مخدوش بودن روادید. نخست وزیر جدید لیبی معرفی شد. و اسرائیل همچنان نگران دستیابی ایران به سلاح هسته است. اینها رو خواهید شنید در این مجله، مجله شامگاهی رادیو فردا. دعوت میکنم که از حالا تا پایان این مجله ما رو همراهی کنید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در جلسه پر سر و صدا شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی رو استیضاح کرد، ولی در پایان این جلسه به او رأی اعتماد داد و او را در سمت خود ابقا کرد. بشنویم جزئیات رو درباره این جلسه و این اتفاق از آرش حسنی.
حتی وزیر اقتصاد خود معترف بود که مسئول است و قاصر.
کوره بار منو سنگین نکنید به خاطر جو. من مجرم نیستم. من آگاه به جرم نیستم، مسئول هستم، مسئولیتم رو هم ایفا میکنم.
این استدلال‌های موافقان پرشمار استیضاح شمس‌الدین حسینی هم چاره‌ساز نشد.
تایید و تصویب صورت‌های بانی بانک تحت ریاست وزیر اقتصاد انجام می‌شود. سوء استفاده نجومی گروه امیر منصور آریا طی چندین سال واقع شده. در طول این سال‌ها چرا و چگونه مجمع عمومی بانک‌ها که ریاست آن با آقای دکتر حسینی است در بررسی گزارش سالانه و ترازنامه بانک ملی که دولتی است یا صادرات که 42% سامان را وزیر نمایندگی میکرد هیچ قرینه‌ای بر تخلف نیافت؟
ماده 49 برنامه پنجم تکلیف کرده است که بانک ها ملزم به ایجاد سامانه های متمرکز بانکی هستند و بانک مرکزی باید بر آنها نظارت کند. وزیر اقتصاد که رئیس مجمع عمومی بانک هاست چرا در انجام این وظیفه اهتمامی نداشته است؟
هماهنگ ساختن دستگاه های زیرب برای اجرای کامل قانون و ارزیابی گزارش ها و تخلفات، ارسال آن به قوه قضاییه جهت رسیدگی از وظایف وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی است. از جناب عالی سوال داریم، تا کنون چند پرونده به قوه قضاییه فرستادید؟
وزیر اقتصاد در بازرسی بانک های ملی و صادرات دارای مسئولیت مستقیم بوده است و می بایست از طریق ساز و کار مطرح شده در این مواد از تضییع حقوق دولت و ملت جلوگیری می نمود.
هنوزم جا دارد آقای دکتر حسینی، هنوزم جا دارد همین الان به عنوان یک ورزشکار مسلمان در محضر نمایندگان حاضر شوید، مرد و مردانه عذرخواهی کنید و استعفا دهید.
آیا اگر سازوکار نظارت بر بانک ها به درستی اجرا می شد و مدیران عامل بانک ها مطابق با مقررات و اغلای انتخاب می شدند و با دخالت های ناروا و توصیه های دولت مردان از قوانین موضوعه و وظایف سازمانی خیش دست بر نمی داشتند، شاهد بروز چنین فاجعه هایی در نظام بانکی کشور بودیم؟
آیا اتفاقی که افتاده در حوزه اختیارات آقای دکتر حسینی هست یا نیست؟ اگر در حوزه اختیارات وزیر اقتصاد هست، پس ایشون مقصره و کوتاهی کرده در اعتماد مجلس. اگر مقصر نیست، بنابراین اعتماد ما سر جای اون هست.
در روزی که محمود احمدی نژاد هم چندان تلاشی برای ماندن وزیر خود در کابینه نکرد، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در اقدامی که پیشتر در دفاع از وزارت نفت رستم قاسمی انجام داده بود، به دفاعی تمام عیار از وزیر استیضاح شونده پرداخت.
یه زمینه یه احتمال داره برای کشمکش دو قوه فراهم کنه که خود این پدیده برای رسیدگی به این پرونده مضر هست. ثانیاً با توجه به پذیرش قصور توسط وزیر محترم و عذرخواهی ایشان، بلاوجه ما هزینه جدیدی ایجاد نکنیم.
اگرچه علی لاریجانی سخنی از نظر موافق آیت الله خامنه ای برای وزیر ماندن شمس الدین حسینی به میان نیاورد، اما شاید 140 نماینده ای که در مخالفت با استیضاح رأی دادند، این توصیه رهبر جمهوری اسلامی به رسانه ها در قبال پرونده 3000 میلیارد تومانی را به یاد داشتند.
اما دیگه نباید خیلی چش بدن قضیه را، بذارید مسئولین کارشون رو بکنن.
حتی این سوال و جواب احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از علی لاریجانی رئیس مجلس هم نتوانست سایه نظر بیت رهبری به ماندن شمس الدین حسینی را از سر مجلس برطرف کند.
آقای لاریجانی به من فرمودند دیروز عصر، آقای حجازی بهشون زنگ زدن، گفتن که آقا فرمودن من در استیضاح دخالت نمی‌کنم، این حق مجلس است. آقای لاریجانی درسته؟
بله، قبلا هم این رو گفته بودم.
خب
وزیر اقتصاد روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس بارها این چنین عذرخواه مردم بود.
اگر عذرخواهی من آلام مردم رو تسکین میبخشد، من همه مسئولیت رو میپذیرم و از شما و مردم پوزش میخوام.
اما در نهایت او همچنان وزیر امور اقتصادی و دارایی باقی ماند.
عده حاضر مجموع آرا 244 نفر، موافق استیضاح 93 رأی، مخالف استیضاح 141 رأی، ممتنع هم 10 رأی. بنابراین نمایندگان محترم رأی به عدم اعتماد ندادم و قبول دارم که وزیر اقتصاد به کارشون ادامه بدن.
حال علی مطهری نماینده منتقد احمدی نژاد و دیگر نمایندگان مصر به کشاندن محمود احمدی نژاد به مجلس برای طرح پرسش از رئیس دولت کاری دشوارتر از قبل پیش رو دارند. آن هم با مجلسی که وزیر معترف به قصور را در کابینه ابقا کرد.
آرش حسنیا گزارش می‌داد از جلسه استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی در ایران که به ابقای شمس‌الدین حسینی انجامید.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00-22-21-12-41-13.
عربستان سعودی حکم اخراج 150 زائر ایرانی را به دلیل مخدوش بودن روادید آنها صادر کرده. این خبریست که رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تایید می کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرده که ویزایی که برای 150 نفر از حجاج ایرانی صادر شده خارج از شبکه رسمی و جعلی بوده است. جزئیات بیشتر رو بشنویم از رویا کریمی مشت.
دوشنبه 9 آبان ماه ابتدا خبرگزاری فارس از بازداشت 150 نفر از حجاج ایرانی در فرودگاه مدینه به اتهام داشتن ویزای جعلی خبر داد. این خبرگزاری به نقل از یک مقام آگاه نوشت از ساعت 7 صبح روز دوشنبه آخرین کاروان اعزامی به حج تمتع در فرودگاه مدینه متوقف شده است. این منبع که به گفته خبرگزاری فارس خود در این کاروان حضور داشت خاطر نشان کرده است که به ما میگویند ویزای ما مشکل دارد، در حالی که ویزای ما اصل است و از کنسولگری مشهد صادر شده است. برخی از ماموران خودشان هم اصلی بودن ویزا را قبول دارند. اما صبح سه‌شنبه خبرگزاری ایرنا گزارش داد که رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه هم وجود شبکه‌ای را که روادیدهای جعلی صادر می‌کرده تایید کرده و گفته است که جزئیات صدور این روادید در دست بررسی است. پیش از این آقای قشقاوی معاون کنسولی و پارلمانی وزارت امور خارجه نیز گفته بود این حجاج برای دریافت روادید از سازمان حج و زیارت اقدام نکردند و خود رأساً از راه کنسولگری عربستان در مشهد اقدام کردند، اتفاقی که سال گذشته نیز روی داد و همین مشکل به وجود آمد. این مقام مسئول در دستگاه دیپلماسی ایران با تاکید بر ضرورت پیگیری موضوع اظهار داشت که باید دید چرا کنسولگری عربستان روادید بدون کد صادر کرده است. به گفته آقای قشقاوی بر اساس آخرین اخبار تاکنون 80 نفر از حجاج ایرانی را عربستان سعودی اخراج کرده است. مقام‌های عربستان سعودی اما تاکنون هیچ واکنشی در خصوص این گزارش‌ها نشان ندادند. پیشتر مقام‌های عربستان سعودی نسبت به هر گونه ایجاد اغتشاش در مراسم حج هشدار داده و اعلام کرده بودند که با هر گونه اقدام غیرقانونی قاطعانه برخورد خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری فارس در میان 150 ایرانی که حکم اخراج آنها از عربستان سعودی صادر شده است، مداحان سرشناسی مانند مرتضی طاهری و محسن طاهری و نیز 5 روحانی حضور دارند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنانی در پارلمان اسرائیل بار دیگر نسبت به خطر اتمی شدن ایران و دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای هشدار داده است. در تل‌آویو گفته می شود نتانیاهو و ایهود باراک وزیر دفاع در صدد هستند که زمینه را برای حمله احتمالی نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران آماده کنند. این در حالی است که احزاب اپوزیسیون اسرائیل و نهادهای امنیتی آن کشور مخالف حمله نظامی به ایران هستند. بیشتر میشنویم در گزارشی که همکارم جمشید زند آماده کرده.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانیش در پارلمان آن کشور با بیان اینکه ایران اتمی تهدیدی برای خاورمیانه، جهان و نیز اسرائیل خواهد بود، ابراز نگرانی کرد که جمهوری اسلامی ایران بدون اعتنا به تمامی فشارها از سوی جامعه بین‌المللی همچنان به تلاش‌هایش برای رسیدن به توانایی نظامی هسته‌ای ادامه دهد. سخنان آقای نتانیاهو در شرایطی بیان شد که در روزهای اخیر در رسانه‌های اسرائیلی و برخی از رسانه‌های بین‌المللی درباره افزایش گمانه‌زنی‌ها در زمینه احتمال حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران گزارش‌هایی منتشر شده است. روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز در روزهای گذشته نوشته بود که سفر چند ساعته لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل برای این بوده است که پیام باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را در مخالفت با اقدام نظامی احتمالی اسرائیل علیه ایران با آگاهی نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل برساند و بخواهد که در اندیشه حمله خودسرانه نباشند. آقای پانتا همچنین در یک کنفرانس خبری با وزیر دفاع اسرائیل گفت هر اقدامی در قبال ایران مستلزم جلب همکاری جامعه بین المللی است. واشنگتن تایمز این ادعا را هم مطرح کرده بود که موافقت نتانیاهو با آزاد کردن گیلاد شلیت در برابر بیش از 1000 زندانی امنیتی فلسطینی این بود که فکر او از این مسئله مهم داخلی اسرائیل رهایی یابد و بتواند به آسودگی به برنامه اصلی مورد نظرش یعنی ضربه زدن به جمهوری اسلامی بپردازد. روزنامه اسرائیلی یدیوت آهارونوت هم روز جمعه در گزارشی با عنوان فشار اتمی نوشته بود که نتانیاهو و اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل عزم خود را برای ضربه نظامی به ایران جزم کرده اند و بر دیگر مقامات اسرائیل برای همراهی با خود فشار می آورند. این روزنامه در گزارش خود به مخالفت سران کنونی و پیشین موساد، شباک و رئیس ستاد ارتش اسرائیل و رئیس سازمان اطلاعات نظامی ارتش با اقدام نظامی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی اشاره کرده بود. اما وزیر دفاع اسرائیل شامگاه یکشنبه در زمینه نگرانی‌های مردم اسرائیل به خاطر این گزارش‌ها و ارزیابی‌هایی که از سوی مخالفان اقدام نظامی شنیده می‌شود گفت با ایجاد رعب و وحشت در دل مردم کشور مخالفم، زیرا از لیبی گرفته تا ایران هیچ کشوری به قدرت اسرائیل وجود ندارد. در همین حال خانم سیپی لیونی رهبر اپوزیسیون اسرائیل و وزیر خارجه پیشین این کشور در سخنرانیش در پارلمان اسرائیل در حالی که نتانیاهو شنونده نطق او بود از نخست وزیر اسرائیل خواست که در اندیشه حمله به ایران نباشد. به گزارش روزنامه هارتس وزارت خارجه اسرائیل از یک ماه و نیم پیش تلاش‌های دیپلماتیک جدیدی را با هدف متقاعد کردن آمریکا، اتحادیه اروپا و سایر قدرت‌ها برای تنظیم مجازات‌های جدید علیه ایران آغاز کرده است.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2420-603-874-150.
سری میزنیم به ترکیه و اجلاسی که در این کشور برپا خواهد شد. روز چهارشنبه قرار هست در استانبول نشستی درباره افغانستان و با حضور 10 کشور برگزار شود. روز سه‌شنبه و پیش از این نشست رهبران افغانستان و پاکستان دیداری داشتند که میزبان آن رئیس جمهوری ترکیه عبدالله گل بود. درباره این نشست در استانبول خبرنگار حوزه دیپلماسی گاردین در وبسایت این روزنامه مطلبی را منتشر کرده و گفته است که ایران در این نشست نقشه به گفته او تباه کننده را ایفا خواهد کرد. در همین زمینه هانا کاویانی همکارم گفتگو کرده با نویسنده این مطلب جولیان برجز، نویسنده این مطلب در بلاگ امنیت جهانی گاردین، و از او درباره بخشی از مطلبش پرسیده که در اون نوشته بود مقام‌های ترکیه به او اعلام کردند و در مصاحبه گفتند که سپاه پاسداران ایران در سرکوبی معترضان نقش مستقیم دارد. با هم بشنویم گفتگو رو.
مقام های ترکیه روشن کردند که بیشتر از بقیه درباره آنچه که در سوریه می گذرد می دانند و گفتن این مطلب توسط مقام های ترکیه به نظر نمی آید که چیز خاصی را تغییر دهد، نه در زمینه نحوه عمل حکومت سوریه و نه در مورد رویکرد آنها نسبت به ایران و نقشش در سوریه، و فکر نمی کنم باید منتظر تغییر در روابط دیپلماتیک در این منطقه بود.
شما در مطلبی که نوشتید در جای اشاره کردید که ایران احتمالاً نقش تباه کننده نشست روز چهارشنبه رو بازی خواهد کرد. چرا چنین نقشی رو برای ایران متصور شدید؟
برگزار کنندگان ترک نشست در نظر داشتند که کشورهای پیرامون افغانستان و قدرت‌های منطقه‌ای و ناتو را دور هم جمع کنند تا راهکاری برای برقراری گفتگوی منطقه‌ای بیابند، و بسیاری معتقدند که تنها زمانی میتوانیم در افغانستان به صلح واقعی دست یابیم که همسایگان افغانستان باور کنند که منافع آنها هم در نظر گرفته شده. هدف از این نشست این بود که شاید به تأسیس نهادی تازه در منطقه منجر شود و یا اینکه فقط گفتگوها میان کشورهای همسایه را بهبود بخشد، و در این میان ایران تنها میخواهد درباره حضور نیروهای خارجی در افغانستان و زمان خروج آنها از منطقه صحبت کند و نه چیز دیگری، و این کار را سخت‌تر می‌کند، چون حتی پس از سال 2014 میلادی، یعنی تا حدود 2 سال دیگر، باز هم نیروها در مقیاس کمتر در منطقه خواهند ماند، و این بدین معنی است که تهران آماده نیست هیچ سند یا نتیجه گیری از چنین نشستی را امضا کند و این ارزش چنین نشست‌هایی را به شدت کاهش می‌دهد.
فکر میکنید دلیل اینکه ایران به فرستادن معاون وزیر خارجه در امور آسیا و اقیانوسیه اکتفا کردم همین باشه یا دلیل دیگری وجود داره؟
این روش معمول تهران است. وقتی آنها نمیدانند که میخواهند در نشستی این چنینی شرکت کنند یا نه، معمولا مقام بلندپایه اعزام نمی کنند. هنگامی که اشتباهی رخ دهد یا مشکلی پیش آید، برکنار کردن و عزل این افراد راحت تر خواهد بود.
پس به نظر شما نشست استانبول نتیجه مطلوبی نخواهد داشت و تنها دور دیگری از گفتگوها خواهد بود؟
مطمئنن آن چیزی نخواهد بود که از این نشست پیش بینی می شد به کنفرانس بزرگ بن در آلمان در ماه دسامبر حدود 1 ماه دیگر ارائه شود. طرح اولیه این بود که اگر قدرت های منطقه‌ای در استانبول به نتیجه مطلوبی دست یابند یا پیامی امیدوار کننده از این نشست ارسال شود، به کنفرانس بن کمک خواهد کرد. اما به نظر نمی آید که این نشست نتیجه‌ای در این راستا داشته باشد.
همکارم هانا کاویانی گفتگو می کرد با جولیان برجز، نویسنده مطلب روزنامه گاردین، درباره نشست استانبول با موضوع افغانستان.
از تاریخ 1 شنبه 8 آبان ماه فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می کند. از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز و 7580 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اما سری بزنیم به لیبی و تحولات تازه این کشور. دوشنبه شب شورای ملی انتقالی لیبی عبدالرحیم الکیب را به عنوان نخست وزیر جدید لیبی معرفی و اعلام کرد که او در رقابت با 8 نامزد دیگر توانسته اکثریت آرا را در میان اعضای این شورا به دست آورد. معرفی نخست وزیر جدید لیبی تقریبا همزمان شده با پایان ماموریت ناتو در این کشور. آندره فور راسموسن، دبیرکل ناتو، روز دوشنبه با اعلام این خبر گفت مردم لیبی تاریخشان را تغییر دادند و از این پس باید تاریخ جدید لیبی را بر اساس آزادی و دموکراسی بنویسند. جزئیات بیشتر را از آخرین وضعیت لیبی میشنویم در گزارشی که همکارم مهتاب وحیدی راد آماده کرد.
عبدالرحیم الکیب به عنوان نخست وزیر جدید لیبی معرفی شد و همزمان مأموریت ناتو هم در این کشور پایان یافت. این خلاصه است از آنچه که طی 24 ساعت اخیر در لیبی رخ داده است. در پی کشته شدن معمر قذافی، رهبر سابق لیبی محمود جبریل، نخست وزیر پیشین شورای ملی انتقالی، با اعلام خبر آزادی لیبی گفته بود که از سمتش کنارگیری می کند و دوشنبه شب شورای ملی انتقالی لیبی اعلام کرد عبدالرحیم الکیب با به دست آوردن 26 رأی از 51 رأی اعضای این شورا به ریاست دولت موقت لیبی منصوب شده است. عبدالرحیم الکیب 61 ساله در رشته مهندسی برق مدرک دکترا دارد، استاد دانشگاه و اهل ترابلوس است، در آمریکا تحصیل کرده و چندین سال در آمریکا، قطر، امارات متحده عربی و لیبی سمت‌های دانشگاهی داشته است. عبدالرحیم الکیب پس از معرفیش به عنوان نخست وزیر، مسائل حقوق بشری و کنترل شبه نظامیان مسلح را به عنوان اولویت‌های کاریش مطرح کرد و گفت:
ما در حال حاضر مسائل بسیاری برای رسیدگی داریم، مانند مراقبت از مجروحان و وضعیت زندانیان، و بعد امیدواریم به زودی بتوانیم درباره وزیران، تصمیم گیری در دولت و سایر جزئیات به بحث و گفتگو بنشینیم.
عبدالرحیم الکیب قرار است ظرف چند روز آینده اعضای کابینه‌اش را معرفی کند و این دولت تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی لیبی، یعنی تا حدود 8 ماه دیگر، امور این کشور را بر عهده خواهد داشت. نخست وزیر جدید لیبی پس از انتخابات پارلمانی نوشتن قانون اساسی جدید را مهمترین مرحله توصیف کرد و گفت البته این دوران گذار چالش‌های خاص خودش را هم به همراه خواهد داشت. نیمه شب دوشنبه یعنی ساعتی پیش از معرفی نخست وزیر جدید لیبی، ناتو هم اعلام کرد مأموریتش در این کشور به پایان رسیده است. آندره فوگ راسموسن، دبیر کل ناتو که به ترابلس سفر کرده، روز دوشنبه گفت
در نیمه شب دوشنبه فصل موفق دیگری در تاریخ ناتو به پایان رسید و مردم لیبی با دولت موقت این کشور باید فصل جدیدی را در تاریخ لیبی آغاز کنند. یک لیبی جدید بر پایه آزادی، صلح، دموکراسی و حقوق بشر با حاکمیت قانون.
اما گذشت از معرفی نخست وزیر جدید لیبی، در حال حاضر مهمترین نگرانی جامعه جهانی و سازمان ملل متحد وجود انبارهای تسلیحاتی در این کشور است. شورای امنیت از مقامات دولت موقت لیبی خواسته هر چه زودتر ذخایر تسلیحاتی و موشکی را به مکانی امن منتقل کنند تا به دست القاعده و سایر گروه‌های شبه نظامی نیفتد. هفته گذشته بازرسان بین المللی اعلام کرده بودند که رژیم قذافی دارای بزرگترین ذخایر موشک‌های ضد هواپیما بوده و مهمات موجود در این انبارها می‌تواند برای انفجارهای کنار جاده‌ای و عملیات تروریستی استفاده شود.
همکارم مهتاب وحیدی راد از آخرین وضعیت لیبی گزارش می‌داد و حالا می‌ریم به سوریه. بازرسان سازمان ملل با یاری تصاویر ماهواره‌ای مجتمع تا به حال ناشناخته‌ای رو در سوریه شناسایی کردند که به سوءزنها درباره همکاری‌های دمشق با عبدالقادر خان، معروف به پدر بمب اتمی پاکستان، دامن می‌زند. به گزارش اسوسییتد پرس، دمشق از راه این همکاری‌ها احتمالاً در پی دستیابی به فناوری‌های لازم برای تولید بمب هسته‌ای بوده است. چکیده از این گزارش رو بشنویم در آنچه که همکارم علیرضا طاهری آماده کرده.
این مجموعه ساختمانی در شمال غربی سوریه با طرح تأسیسات غنی‌سازی اورانیومی که در زمان تلاش معمر قذافی در راه دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای با رهنمود و راهنمایی‌های عبدالقادر خان به لیبی داده شد، شباهتی بسیار نزدیک دارد. مسئولان و بازرسان اتمی سازمان ملل به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند به مکاتبات عبدالقادر خان با محی‌الدین عیسی، یکی از مسئولان دولتی سوریه، دست یافتند که در ضمن آن این دانشمند معروف به پدر هسته‌ای پاکستان پیشنهاد همکاری‌های علمی به دمشق داده است. عبدالقادر خان همچنین در پی آزمایش موفقیت بار اتمی پاکستان در سال 1998، 13 سال پیش، از دمشق دعوت کرده است که نمایندگانی را برای دیدار از آزمایشگاه‌های او به پاکستان بفرستد. اسوسییتد پرس ادامه می‌دهد این مجتمع در شهر الحسکه اکنون به نظر می‌رسد که یک کارخانه پنبه باشد و بازرسان تاکنون نشانه‌ای نیافتند حاکی از اینکه زمانی از آن برای تولیدات اتمی استفاده می‌شده است. اما با توجه به اینکه هواپیماهای جنگی اسرائیل 4 سال پیش محلی را در سوریه بمباران و نابود کردند که گمان می‌رفت راکتور تولید پلوتونیوم باشد و نیز با توجه به بعید بودن تصادفی تشابه مجتمع یاد شده با طرح در اختیار معمر قذافی، احتمال می‌رود که سوریه برنامه اتمی‌اش را در راه دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای در دو مسیر پیش می برده است. مسیر پلوتونیوم از یک سو و مسیر اورانیوم از سوی دیگر. دولت سوریه تا کنون به پرسش های اسوسییتد پرس در این زمینه پاسخی نداده است. البته دمشق پیشتر بارها و بارها خبر داشتن هر گونه برنامه تسلیحات اتمی را بی‌پایه دانسته است. با این حال دمشق از دادن اجازه به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی برای سرکشی به مجتمع واقع در شهر الحسکه سرباز زده است. از سوریه تا کنون به عنوان کشوری که به تولید سلاح‌های هسته‌ای نزدیک گشته هرگز یاد نشده است. اما آنتونی کورتزمن، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، با توجه به این باور عمومی که اسرائیل زرادخانه اتمی دارد، به اسوسییتد پرس میگوید اگر سوریه‌ها دنبال سلاح اتمی باشند عجبی نخواهد داشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 بعد از ظهر هست در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اگر الان به ما پیوستید، سلام، خیلی خوش آمدید به این مجله. وارد نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. و اگر هم که از اون دسته از همراهان همراه و وفادار هستید که از اول این مجله با ما بودید تا به حال و تا آخرش هم قرار هست بمونید، خسته نباشید میگم بهتون. خیلی خوشحالم که ما رو همراهی میکنید. ساعت 7:30 است. میریم به سراغ خبرها با همکارم رضا جمالی که بازگشته به استودیوی خبر. برمیگردیم با هم ادامه میدیم این مجله، مجله شامگاهی رادیو فردا. رضا سلام دوباره.
سلام بر تو، شب بخیر. شب بخیر شنوندگان گرامی. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه علی‌رغم استیضاح شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد، رأی به ابقای دوباره وی در این مقام دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، پس از نطق نمایندگان موافق و مخالف، 141 نماینده به طرح استیضاح رأی مخالف، 93 نماینده رأی موافق و 10 نماینده رأی ممتنع دادند. مجلس در حالی به وزیر اقتصاد رأی اعتماد داد که علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در نطقی خواستار رأی اعتماد مشروط به وی شده بود. در خبر دیگر، شمس‌الدین حسینی روز سه‌شنبه در جلسه استیضاح خود در مجلس به خاطر اختلاس 3000 میلیارد تومانی در شبکه بانکی از مردم ایران عذرخواهی کرد. وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد گفت از اختلاس 3000 میلیارد تومانی خبر نداشته، اما تمامی مسئولیت این اتفاق را در سیستم بانکی ایران میپذیرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران تایید کرد ویزایی که برای 150 تن از حجاج ایرانی صادر شده خارج از شبکه رسمی بوده و جعلی هستند. بر اساس گزارش ایرنا، رامین مهمانپرست گفت شبکه‌ای وجود داشته که ویزاهای جعلی صادر می‌کرده و جزئیات آن در دست بررسی است. وی تایید کرد که به همین خاطر تعدادی از حجاج ایرانی به کشور بازگردانده شدند. منابع خبری در روزهای اخیر از بازداشت 150 زائر ایرانی در عربستان به اتهام در دست داشتن ویزای جعلی خبر داده بودند. بازرسان هسته‌ای سازمان ملل میگویند یک مجتمع مشکوک در سوریه شناسایی شده است. کشف این مجتمع بدگمانی‌ها درباره همکاری سوریه با شبکه غیرقانونی عبدالقادر خان، دانشمند پاکستانی را برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تقویت می‌کند. بر اساس گزارش آسوشیتد پرس، این سایت در نزدیکی شهر هسکی قرار دارد. بازرسان میگویند دولت سوریه پیش از این وجود این مجتمع را اطلاع نداده بود. در خبر دیگر، فعالان حقوق بشری سوریه در لندن میگویند در شهر حمص درگیری شدیدی میان نیروهای ارتش سوریه و نظامیان جدا شده از ارتش روی داده و 23 نفر کشته شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، در این درگیری‌ها که در منطقه بابا امرو در شهر حمص رخ داده، 53 نظامی دیگر مجروح شدند. شاهدان عینی میگویند دست کم 12 غیر نظامی معترض نیز در تیراندازی تک تیراندازان دولتی کشته شدند. فرستاده ویژه فلسطینی ها به دفتر اروپایی سازمان ملل میگوید عضویت در یونسکو راه را برای عضویت فلسطین در 16 نهاد دیگر سازمان ملل باز خواهد کرد. ابراهیم خرائشی گفت دیپلمات های فلسطینی در صدد برنامه ریزی برای عضویت دولت فلسطینی در این نهادهای سازمان ملل هستند. سازمان آموزشی علمی فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو روز دوشنبه به عضویت تشکیلات خودگردان فلسطینی در این سازمان رأی داد. گزارش‌های رسیده از ایران هاکیز پیمان عارف، فعال دانشجویی، بار دیگر بازداشت شده است. طی روزهای گذشته خبرهای مبنی بر بازداشت پیمان عارف در بهشت زهرا و هنگام حضور بر سر مزار ندا آقا سلطان از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات در ایران منتشر شده بود. پیمان عارف ماه گذشته و در پایان دوره یک ساله محکومیتش از زندان آزاد شد، اما پیش از آزاد شدن 74 ضربه شلاق خورد.
سپاسگزارم همکارم رضا جمالی. آخرین و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان بود که شنیدیم. حالا میریم با هم میشنویم برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا رو، کاریست از همکارم ژان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
درود بر شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز نخست مانند همیشه به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ میدیم و اما مهمترین مسئله روز سوالاتی که شما با ما در میان گذاشته اید در مورد تغییراتی که روی امواج کوتاه رادیو فردا ایجاد شده، یعنی امواج زمستانی، توضیحاتی رو در اختیار شما قرار خواهیم داد و همینطور پاسخ شما شنوندگان عزیز به سوال هفته رادیو فردا نیز جای خود را در این برنامه خواهد داشت. پس با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
در برنامه امروز همکارم آزاده کنار من در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. آزاده سلام.
من هم سلام میکنم به تو جان عزیز و همچنین به شنوندگان خوب رادیو فردا.
آزاده اگر موافق هستی، همونطور که در آغاز برنامه گفتیم، به مسئله‌ای که امروز شنوندگان بیشتر با اون در ارتباط هستند، یعنی تغییراتی که ما روی امواج کوتاه دادیم و به رغم توضیحاتی که در برنامه‌های خبری و همینطور لابلای موسیقی برای شنوندگان پخش کردیم، برخی از دوستان هستند که صدای رادیو فردا رو روی امواج کوتاه از دست دادن یا به عبارتی فرکانس های تازه ما رو نمیدونن که روی چه طول موجی پخش میشه و از چه فرکانس های تازه‌ای ما استفاده میکنیم. در این باره توضیحاتی رو در اختیار شما خواهیم گذاشت. و اما آزاده، کسی سوالی در این زمینه مطرح کرده؟
بله جان، در ایمیلی خانم لاله برامون نوشتن که از روز یک شنبه آخر شب نتونستن امواج رادیویی برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق رادیو دریافت کنن. فکر می‌کنم این دقیقاً همون روزیه که این تغییرات برای امواج زمستانی رادیو فردا انجام شده جان. درسته؟
دقیقاً درسته آزاده. ما روز یک شنبه 8 آبان ماه به وقت ایران ساعت 11:30 طول موج‌های زمستانی رو به کار گرفتیم. یعنی صدای رادیو فردا از اون ساعت بر روی امواج تازه زمستانی پخش شدند و به همین خاطر این شنونده احتمالاً همونطور که پیشتر هم گفتم فرکانس تازه رادیو فردا رو پیدا نکردند. آزاده، من در اینجا آرام یک بار دیگر فرکانس های اصلی رو روی امواج کوتاه به آگاهی شما دوستان میرسونم. البته این توضیح لازمه که این امواجی رو که من خدمتتون عرض خواهم کرد و خواهم گفت که فرکانس اونها چی هست، اینها طول موجهایی هستن که مدت زمانی که صدای رادیو فردا رو پخش میکنند طولانی تره و شما به راحتی میتونید که صدای رادیو فردا رو روی اون طول موج کوتاه پیدا کنید.
پس قلم و کاغذ آماده کنید تا طول موجهای زمستانی رادیو فردا رو بنویسید.
بله دوستان، رادیو فردا همطور که گفته شد از روز یک شنبه روی امواج کوتاه برنامه‌هاش رو پخش میکنه، اما با تغییراتی که خدمتتون خواهم گفت. از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر، تقریبا حدود 12.5 ساعت صدای رادیو فردا رو میتونید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5830 کیلوهرتز بشنوید. تکرار میکنم، صدای رادیو فردا رو از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز 5860 و 5830 5830 میتونید بشنوید. و مازاده این تموم نشد، باز طول موجهای دیگری داریم. از ساعت 6 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. پس ببینید یک طول موج اینجا اضافه میشه بر اون طول موج پیشین 49 متر که همچنان داره صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. از ساعت 7:30 صبح 7:30 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز 13615 نیز پخش می شود. در اینجا می بینید که باز یک طول موج اضافه شد، ولی هنوز اون طول موج های قبلی که اعلام کردیم ادامه می دند و برنامه رادیو فردا رو به سوی ایران پخش می کنه. و اما آزاده از ساعت 19:30 دقیقه 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران، رادیو فردا روی موج کوتاه 41 متر نیز برنامه پخش میکنه، برابر با 7520 کیلوهرتز 7520 و 7580 کیلوهرتز. صدای رادیو فردا رو میتونید روی این دو طول موج گوش کنید که این طول موج ادامه پیدا میکنه تا ساعت 3:30 بامداد، که یادآوری کردم آن موقع است که موج 49 متر ما شروع میکنه برنامه های رادیو فردا رو پخش کرده.
جان، فکر میکنم که بد نباشه به صدای دوتا از شنوندگان رادیو فردا که سوالی درباره طول موج ها داشتن اینجا گوش بدیم.
سلام عرض کردم، من یکی از شنونده های پروپا قرص شما هستم و میخواستم بگم خیلی متاسفم از این که شما اینقدر زحمت میکشین برنامه های به این قشنگی درست میکنید و من روی توی ماشین روی موج 58C چیزی جز خیر و خیر نمیتونم بشنوم. میخواستم اگر ممکنه براتون یک برنامه ترتیب بدید که حداقل ما بتونیم بهتر برنامه های قشنگ شما رو توی ماشین هم گوش بدیم.
سلام جناب جان خاکزاد، این برنامه رادیویتون از همون اول سال 15690 جواب میده، ولی اون دوتا شمارهی که میگین 5860 یا 5830 خوب جواب نمیده. میخواستم بگم که 15690 بهتر از اون است.
خب صدای این دوستان رو شنیدیم. نخست یادآوری میکنم که صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه برای ایران پخش میشه، پس شنوندگان ما در ایران میتونن از امواج کوتاه رادیو فردا استفاده کنن و یا در کشورهای همسایه ایران مثل افغانستان، عراق یا کشورهای حاشیه خلیج فارس میتونن که صدای رادیو فردا رو روی موج کوتاه گوش کنند. اما کشورهای اروپایی، کشورهایی که خارج از حوزه خاورمیانه هستند و در نقاط دیگر دنیا صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه و متوسط پخش نمیشه، تنها راه حل شنیدن رادیو فردا اینترنت از طریق وبسایت رادیو فردا و یا از طریق ماهواره است.
در اس ام اس هم که به دستمون رسیده، این شنونده پرسیدن که چرا روی موج اف ام ما برنامه نداریم. جان،
سوال خوبی رو مطرح کردی آزاده. تعداد زیادی از شنوندگان ما این سوال رو مطرح کردن که چرا ما روی طول موج اف ام برنامه پخش نمی کنیم. دوستان میدونید که امواج اف ام برد طولانی نداره، یعنی به طور کلی فرستنده‌ای که امواج یک رادیو رو پخش میکنه از طریق امواج اف ام باید در نقطه‌ای باشه که آنتن گیرنده رادیو بتونه که آنتن فرستنده موج اف ام رو ببینه، یا به طوری امواج بتونن که با هم ارتباط برقرار کنن بین فرستنده و گیرنده. پس بنابراین ما چون در ایران امکان استفاده از فرستنده نداریم، ناچار هستیم که از فرستنده های موج متوسط و موج کوتاه استفاده کنیم که این فرستنده ها خارج از مرزهای ایران قرار دارن و ما آماده هستیم که فرستنده های امواج اف ام رو به کار بیاندازیم در داخل ایران، اما باید منتظر اجازه مقامات دولتی ایران شد.
صدای شما، صدای فرداست.
جان، به رغم گفته های تو، یه سری از شنونده های ما که در خارج از ایران زندگی میکنن از ما سوالهای بسیاری درباره نحوه شنیدن رادیو فردا داشتن. علی هم که رفته واشنگتن برامون نوشته که به اتفاق خانواده به واشنگتن سفر کرده و نمیدونه چطوری به رادیو فردا گوش بده.
خب پاسخ همونی که دادیم، دوست عزیز از لپتاپتون استفاده کنید، برید اونجا، فیلترم وجود نداره، خیلی راحت میتونید سایت رادیو فردا رو پیدا کنید، روی بشنوید در صفحه اول کلیک کنید، به راحتی به صدای رادیو فردا میتونید گوش کنید. راه حل دیگری به نظر من نمیرسه. خب آزاده، اگر سوالهای مربوط به طول موجهای کوتاه ما و همینطور نحوه شنیدن رادیو فردا تموم شده، من یه توضیح کوتاهی رو در اختیار شنوندگان قرار بدم. امواج متوسط ما 1575 کیلوهرتز و همینطور 1314 کیلوهرتز همچنان در اختیار شنوندگان رادیو فرداست. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز برنامه رادیو فردا رو به گوش شما شنوندگان عزیز میرسونه و موج متوسط 1314 کیلوهرتز از ساعت 11 تا 12 ساعت بعد، یعنی تا ساعت 11 شب، صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. ما روی امواج کوتاه دیگری نیز فرکانس هایی رو در اختیار شما شنوندگان عزیز قرار دادیم، ولی چون مدت زمان پخش برنامه رادیو فردا روی این فرستنده ها، روی این فرکانس ها کوتاه تر از مدت زمان فرکانس های اصلی ماست، اینه که از نام بردن این فرکانس ها در آگهی ها و پیام های رادیویی که لابلای موسیقی می شنوید و همینطور در برنامه های خبری پخش می کنیم خودداری کردیم. ولی من اینجا یادآوری میکنم که روی امواج 22 متر، 19 متر، 41 متر، 16 متر و حتی 13 متر هم ما فرکانس هایی داریم که صدای رادیو فردا رو برای شما پخش میکنن. دوستان، اگر در محلی که زندگی میکنید صدای رادیو فردا رو روی یک طول موج کوتاه خوب نمیشنوید، میتونید که به سراغ یک طول موج دیگر ما روی امواج کوتاه برید و اگر لطف میکنید ما رو از کیفیت پخش صدای رادیو فردا آگاه میکنید، فراموش نکنید که محلی که به رادیو فردا گوش میکنید و طول موجی رو که از اون طریق صدای ما رو میشنوید رو به آگاهی ما برسونید تا ما بتونیم با همکارانمون در بخش فنی در بهبود کیفیت پخش صدای رادیو فردا تلاش کنیم.
برای دسترسی به جدول امواج زمستانی شما میتونید به وبسایت ما سر بزنید www.radiofarda.com و یا به عضویت خبرنامه رادیو فردا در بیاین. همچنین میتونید به صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا سر بزنید و در اونجا لیست کامل امواج رو ببینید.
بله دوستان، آزاده راهنمایی بسیار خوبی رو کرد. امواج کوتاه ما، تمام فرکانس هایی که رادیو فردا برنامه پخش میکنه در وبسایت رادیو فردا قرار گرفته. الان در صفحه اول تغییرات زمستانی رو ما قرار دادیم. اگر کلیک کنید تمام طول موج های ما و ساعات پخش صدای رادیو فردا روی این طول موج ها در اختیار شما قرار داره. و همونطور که آزاده گفت، فیسبوک ما هم میتونه به شما یاری برسونه. البته فیسبوک برنامه صدای شما، صدای فردا.
صحبت از فیسبوک شد جان، یک سری پیام تلفنی و ایمیل به دست من رسیده که خواستم بدونن چطوری میتونن صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا رو پیدا کنن و به عضویت اونجا در بیان.
من فکر میکنم که راحت ترین راه برای دسترسی به صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا، یعنی برنامه خودتون در رادیو فردا، رفتن به صفحه فیسبوک رادیو فرداست که در اونجا لینک های صفحات فیسبوک برنامه‌های مختلف رادیو فردا از جمله برنامه صدای شما صدای فردا قرار گرفته و با کلیک کردن روی برنامه صدای شما صدای فردا به صفحه فیسبوک ما وصل میشید. دوستان فراموش نکنید که در این صفحه است که میتونید سوال‌ها، پیشنهادها، انتقادها و دیدگاه‌های خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا و همینطور کاربران فیسبوک هم در میان بگذارید. در اونجا هم اگر سوالی دارید مطرح کنید، ما پاسخ اون سوال رو خواهیم داد.
راستی جان، این شماره تلفن تو صفحه اول وبسایت رادیو فردا قسمت چپ پایین، این ماجراش چیه جان؟
البته من تا اونجایی که صفحه اول وبسایت رادیو فردا یادم میاد، بله متوجه شدم. بله شماره تلفنی رو ما آماده کردیم برای شنوندگان رادیو فردا در بریتانیا، یعنی شنوندگانی که در بریتانیا میخوان صدای رادیو فردا رو گوش کنن میتونن با شماره تلفنی که در صفحه اول وبسایت ما قرار گرفته تماس بگیرن و صدای ما رو با هزینه کمی گوش بکنن. این شماره تلفن رو اجازه بدید که یک بار من و یک بار آزاده با آگاهی شما برسونیم تا بتونید که یادداشت کنید. شماره تلفنی که در بریتانیا میتونید به صدای رادیو فردا گوش کنید 2044 203 519 30 20. و آزاد یه دفعه هم تو تکرار کن که دوستان درست یادداشتش کنن.
به 2044 203 519 30 20 تلفن بزنید و به رادیو فردا گوش بدید.
خب آزاده، شماره تلفن رادیو فردا در بریتانیا رو برای شنوندگانمون در بریتانیا اعلام کردی، ولی شنوندگانی که میخوام با ما تماس بگیرن از سراسر دنیا، خصوصا شنوندگان گرامی ما در ایران، با چه شماره تلفنی میتونن با ما در ارتباط باشن؟
شماره تلفن پیامگیر ما در شهر پراگ 2042-02-21-12-41-13.
آزاد البته اگر این شماره رو اون آخرشو 41-14 هم بگیرن، یک پیامگیر دیگر رادیو فردا هم در اختیار شنوندگان قرار میگیره، یعنی 2042-02-21-12-41-14 و 41-13 رو که تو اعلام کردی،
و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-603-874-150
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
در انتظار پیام ها، اظهار نظر ها، سوال ها، پیشنهاد ها و انتقاد های شما هستیم.
اسکایپ رو یادت نره جان.
بله درسته، اسکایپ هم در اختیار شماست. کافیست نام رادیو فردا رو به لاتین یا به انگلیسی در یک کلمه رادیو فردا در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید تا بتونید که با ما تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
آزاد نوبتی هم باشه، نوبت چه برنامه ایه؟
نوبت شنیدن پاسخ شنوندگان به سوال هفته رادیو فرداست.
پس نخست سوال رو میشنویم و بعد پاسخ شما شنوندگان گرامی رو.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
آیت الله خامنه ای از احتمال تغییر نظام سیاسی کشور از نظام ریاستی به نظام پارلمانی سخن گفته است، یعنی رئیس جمهوری به جای اینکه با رأی مستقیم مردم انتخاب شود، توسط نمایندگان مجلس انتخاب خواهد شد. نظر شما درباره چنین تغییری چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
این که خیلی خوبه، آقای خامنه ای همیشه نشون داده که دلسوز مردم و ملته. آقای خامنه ای میخواد خار تو چشم خودش بره ولی تو پای ملت نره. خب میخواد یه رئیس جمهورم خودش انتخاب کنه، مجلسم خودش انتخاب کنه، مردم نرم بی خودی صف وایستن و کلی تو درد سر بیفتن و اینا. مگه کار بدی میکنه؟ خدا پدر آقای خامنه ای رو بیامرزه همچین رفتاری رو.
آقای خامنه‌ای با یک اشتباه بزرگتر میخواهد اشتباهات گذشتش رو جبران کنه، چون هیچ وقت مردم رو به حساب نیاورده و تنهایی تصمیم گرفته، ولی سخت در اشتباهه، چون مردم بیدارن و دیگر گول و روزه‌های اشکاور او رو نمیخورن. از طرف دیگه اینا ضد ایرانیان، چون میخوان همه چیز ما رو نابود کنن، از نگرفتن خسارات جنگی از عراق و سهم گازی در خلیج فارس از قطر تا کشتار جوانان و خشکاندن دریاچه‌های ایران.
احتمالاً آیت الله خامنه‌ای میدونه که نصف مردم میان رأی میدن، نصف مردم اعتمادی ندارن، چون اون دفعه تقلب شده بود در انتخابات ریاست جمهوری. برای همین میخواد از مردم دیگه انتخاب نکنن و نمایندگان پارلمان انتخاب بکنن رئیس جمهور رو.
والا نظر من اینه که هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. در کجای دنیا دیدین که پارلمان رئیس جمهور انتخاب بکنه؟ رئیس جمهور باید توسط مردم انتخاب بشه، اونم به صورت آزاد، نه مثل سال 88. این ملته که باید بیاد پای صندوق‌های رأی و آزادانه رأی بده و رأیاش درست خونده بشه و رئیس جمهور رو مردم انتخاب کنن.
نظر من اینه که میخوان این سیاست رو به کار ببرن و به جای پارلمانی بهتره که بگیم میخوان نظام شاهنشاهی رو دوباره پیاده کنن.
به نظر من این طرح زیاد دووم نخواهد آورد، چون اگه ببینید مردم انتخاب کنند، انتخابات باید آزاد باشه، مردم انتخاب کنند، رئیس جمهور هم با انتخاب مردم انتخاب بشه. من از داماد تماس میگیرم.
آیت الله خامنه‌ای هرگز چنین کاری نمی‌کنه، چون باید با مردم زندگی کنه. نظام پارلمانی، اعضای پارلمانی هم میخواد. کو اعضای پارلمانی؟ همین الان تو مجلس هر روز دعوا.
در مورد انتخاب رئیس جمهور، مقام رهبری بسیار فهمیده و زرنگ هستند. ایشون یک رئیس جمهور ضعیف و تشریفاتی این هندوستان و یک نخست وزیرم از لای دست پای آقای جنتی میذارن رو دست خلق مسلمان.
این روزا بحث بستر اینه که نظام ایران ریاستی باشه بهتره یا پارلمانی. در ایران امروز این بحث یه بحث کاملا بی‌معنا و بی‌اساسه. چرا؟ زیرا تمامی قدرت در دست ولایت مطلقه است که واقعا هم به صورت مطلقه عمل میکنه. بنابراین در ایران امروز نظام حکومتی چه پارلمانی باشه و چه ریاستی هیچ فرقی نمیکنه، چون که کل قدرت در دست ولی فقیهه.
من دو تا پیشنهاد برای آقای خامنه‌ای دارم بعد در رابطه با اینکه پارلمان تعیین بکنه نخست وزیر یا رئیس جمهور رو. اولین پیشنهادم اینه که به یه استان دیگه تشریف ببرن، اونجا هم اعلام موروثیت رهبریت رو بکنن. دوم این عمامه، چند تا الماس هم آویزون بکنن، کار همه رو راحت بکنن.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم. یادآوری می‌کنم دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
و اما سوال تازه رادیو فردا، سوال این هفته، گوش کنید و پس از شنیدن سوال میتونید که سری گوش تلفنتون رو بردارید و با ما تماس بگیرید و پاسختون رو ضبط کنید با شماره تلفن 20420221122112. این شما و این سوال تازه هفته رادیو فردا.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است وظیفه همه اوغلا و روحانیون است که برای جلوگیری از دین گریزی جامعه به خصوص در میان جوانان برنامه ریزی بهتری کنند. به نظر شما دین گریزی در جامعه ایران رواج یافته است و اگر آری چرا؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه صدای شما صدای فردا نزدیک شدیم. دوستان فراموش نکنید حتما سری به صفحه فیسبوک برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای فردا بزنید، در اونجا لایک هم بزنید، سوال، پیشنهاد و دیدگاهاتون رو در اون صفحه با ما و دیگر کاربران صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا در میون بگذارید. از برنامه آینده بخشی از اظهار نظرها و سوالها و مطالبی رو که در صفحه فیسبوک منتشر میکنید، ما در برنامه صدای شما صدای فردا به آگاهی شما خواهیم رسوند. و در اینجا به اتفاق همه همکارانم، خصوصا آزاده، تا برنامه آینده ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.
با پایان برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا، ما هم این مجله شامگاهی رادیو فردا رو به پایان میبریم. دعوت میکنم همچنان روی موج این رادیو بمونید. من با مجله شبانگاهی باز میگردم و در این فاصله موسیقی و بخش‌های مختلف خبری شما رو همراهی خواهد کرد. سپاسگزار از همراهیتون.